سلام، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 13 روز از ماه تیر، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحیدمنش هستم و در یک ساعت آینده همراه شما. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
قطر به تقاضاهای عربستان و متحدانش پاسخ داد.
آیت الله خامنه ای میگوید حفظ آبروی نظام اسلامی مهمتر از آبروی متخلفان و خانواده های آنان است.
ایران بخش هایی از مناطق اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرد.
وزیر خارجه قطر روز دوشنبه در سفری به کویت پاسخ کشورش به فهرست تقاضاهای عربستان و سه کشور دیگر عربی را تسلیم امیر کویت کرد. خبرگزاری کویت جزئیات این پاسخ را فاش نکرده، ولی وزیر خارجه قطر پیش از این درخواست‌های 4 کشور عربی از دوحه را رد کرده بود. عربستان، بحرین، مصر و امارات یک ماه پیش با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندروی اسلامگرا و جانبداری از ایران مناسبات دیپلماتیک و تجاری خود را با دوحه قطع کردند. قطر این اتهامات را رد می‌کند. روز یکشنبه در همین ارتباط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سران عربستان، قطر و امارات گفتگو و نگرانی خود را از ادامه اختلافات آنها ابراز کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز که روز دوشنبه سفر به چند کشور حوزه خلیج فارس را آغاز کرده، خواستار گفتگوهای جدی برای پایان این بحران شده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با آنچه که متخلفان و قانون شکنان در کشور نامید شد. آقای خامنه ای در دیدار مسئولان قوه قضاییه آنها را به حفظ آبروی نزدیکان و خانواده متخلفان فرا خواند، اما تأکید کرد حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهمتر است. پیش از این نهادهای حقوق بشری به کرات از نقض حقوق متهمان و بازداشت شدگان در ایران انتقاد کردند. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه همچنین با تجلیل از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، کسانی را که به گفته او میگویند اجرای بخش هایی از قانون اساسی معطل مانده، مورد انتقاد قرار داد. یک روز پیش از سخنان آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عدم اجرای بخش هایی از قانون اساسی درباره متهمان و بازداشت شدگان انتقاد کرده بود. در روزهای گذشته درگیری های لفظی میان حسن روحانی و مسئولان ارشد قضایی بالا گرفته است.
به گزارش برخی رسانه‌های کردستان عراق، نیروهای نظامی ایران روز دوشنبه بخش‌هایی از مناطق اقلیم کردستان در نزدیکی مرز ایران را گلوله باران کردند. بر اساس گزارش‌ها این حملات در نزدیکی شهر چومان در اقلیم کردستان عراق متمرکز بوده و در جریان آن تاکنون یک غیر نظامی زخمی شده است. تلویزیون کردزمان روداو در اقلیم کردستان عراق به نقل از یک کشاورز در آن منطقه شدت گلوله باران را سنگین توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها هدف این حملات مواضع احزاب مسلح مخالف ایران بوده است، اما حزب کموله اعلام کرده که هیچ یک از نیروهایش در حملات روز دوشنبه آسیب ندیدند. مقامات جمهوری اسلامی به این گزارش‌ها هنوز واکنشی نشان ندادند. گلوله باران این مناطق حدود 2 هفته پس از درگیری نیروهای حزب کموله با نیروهای سپاه پاسداران انجام شده است. در ماه‌های ابتدایی پارسال نیز استان‌های غربی ایران شاهد تشدید درگیری نیروهای امنیتی ایران با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و گروه پژاک بود.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه از کشف صدها دستگاه بیسیم، تجهیزات شنود، جاسوسی و استراق سم در شمال تهران خبر داد. به گفته این خبرگزاری، همه افراد مرتبط با این تجهیزات شناسایی و بازداشت شدند. بر پایه این گزارش، تجهیزات کشف شده از استانهای مرزی و به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند. هنوز هیچ مقام رسمی سپاه پاسداران یا روابط عمومی آن مطلبی در این زمینه بیان یا منتشر نکردند.
مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کردند یک همه‌پرسی غیر رسمی برگزار خواهند کرد. مخالفان مادورو اعلام کردند مردم ونزوئلا خواستار بازنویسی قانون اساسی این کشور هستند. نیکولاس مادورو نیز اعلام کرده است برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان و اصلاح قانون اساسی همه پرسی برگزار می کند. مادورو معتقد است تشکیل مجلس مؤسسان تنها راه برقراری صلح است. اعتراضات خیابانی در ونزوئلا از 3 ماه پیش ادامه دارد و تاکنون 80 نفر در این تظاهرات کشته شدند.
روز گذشته شرکت فرانسوی توتال و پتروپارس ایران و یک شرکت چینی قراردادی به ارزش حدود 5 میلیارد دلار را برای توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی امضا کردند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این قرارداد.
بازگشت شرکت بزرگ نفتی توتال به ایران بعد از کش و قوس‌های فراوان. توتال فرانسه و پتروپارس ایران دیروز دوشنبه 12 تیر قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی را امضا کردند. شرکت توتال با حدود 50% سهم اپراتور این پروژه خواهد بود و شرکت CNPC چین با 30% و پتروپارس ایران با حدود 20% سهم عضو کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی خواهند بود. قرارداد یاد شده برای تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز و 80 هزار بشکه میانات گازی امضا شده است. بر اساس برآوردها تا 5 سال آینده پروژه های انرژی ایران نیاز به دست کم 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. توتال فرانسه بعد از توافق هسته‌ای و برنامه اقدام جامع مشترک یا همان برجام دوباره به ایران بازگشته است. بیژن نامدار زنگینه وزیر نفت ایران روز گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد با توتال فرانسه گفت که مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی برای مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران نیز وجود ندارد.
ما به طور استراتژیک به همکاری همونطور که گفتم با شرکت‌های مثل توتال و شرکت‌های چینی و روسی رو در برنامه‌های راهبردی خودمون داریم. البته ما مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی قائل نیستیم. اون مانع بزرگ و دولت خودشون براشون ایجاد کرده.
این در حالی است که سنای آمریکا محدودیت‌های تحریمی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است. امضای قرارداد میان جمهوری اسلامی ایران و توتال فرانسه در حالی است که پیشتر برخی فعالان مدنی و مجامع حقوق بشری از دولت‌های اروپایی خواسته بودند که در قراردادهای تجاری و اقتصادی با دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را در نظر داشته باشند.
خب برای اینکه ببینیم بازتاب قرارداد ایران با شرکت نفتی توتال در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 13 تیر ماه چه چیزی بوده، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازتاب قرارداد ایران با شرکت نفتی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز عکسیه که خودش رو به نقاد همین قرارداد اختصاص داده و سرمایه‌گذاری 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری توتال در فاز 11 پارس جنوبی گزارش داده. بر اساس این قرارداد البته روزنامه ایران تاکید کرده که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفته که قرارداد ایران با توتال حتما ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین یکی از دستاوردهای برجام هست. روزنامه ایران تاکید کرده که از 18 ماه پیش مذاکرات در این باره آغاز شده بود که روز گذشته این قرارداد منعقد شده. روزنامه اعتماد رفته و به سراغ کارشناسان و همچنین بازتاب‌های بین‌المللی این قرارداد رفته و تاکید کرده که این قرارداد ایران با توتال تلسم سرمایه‌گذاری نفتی در ایران رو شکسته. برخی از کارشناسان سیاسی به روزنامه اعتماد تاکید کردند که این یکی از دستاوردهای برجام هست و حضور توتال در ایران میتونه سبب بشه که بسیاری دیگر از شرکت‌ها هم در ایران سرمایه‌گذاری کنن. روزنامه شهروند یادداشتی منتشر کرده از علی خرم که ایشون تاکید کرده که پیامدها و ثمرات سیاسی قرارداد ایران با توتال بیشتر از حتی قراردادهای پیامدها و دستاوردهای اقتصادی اون هست، ایشون تاکید کرده که بی‌تردید یکی از ثمرات برجام همین قرارداد هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران یادداشتی علیرضا زاکانی رو منتشر کرده، ایشون از چهره‌های اصولگرا هست. همین سه روز پیش ایشون پیشنهاد آتش بس داده بود، حالا نوشته که آتش بس باید به پایان برسه، میان اصولگرایان علیه دولت آقای روحانی و حمله بکنن به این قرارداد، به این دلیل که این قرارداد منافع ایران رو تامین نمی‌کنه. روزنامه کیهان هم از این قرارداد استقبال که نکرده، هیچ حمله هم کرده و نوشته قرارداد با توتال پاداش دولت به خیانت‌های فرانسه است.
بوسه مشاور حسن روحانی آقای حسام الدین آشنا بر دست احمد جنتی خیلی حاشیه ساز بوده در این چند روز اخیر. این مسئله امروز مورد توجه روزنامه شرق قرار گرفته، در این رابطه برامون میگیم؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش علاوه بر این که عکس دستبوسی آقای حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی رو نشون داده که در حال بوسیدن دست آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هست در حاشیه مراسم ترحیم همسر آقای احمد علم الهدا که مادر همسر آقای ابراهیم رئیسی کاندید انتخابات ریاست جمهوری هم بوده، این اتفاق افتاده. تاکید کرده روزنامه شرق که در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی این اقدام مشاور آقای روحانی با واکنش‌های منفی مواجه شده، بسیاری اون رو مورد نکوهش قرار دادن. یک یادداشت هم روزنامه منتشر کرده، تاکید کرده که اگر آقای آشنا حتی می‌خواسته ابراز ارادت بکنه به استاد خودش یا آقای جنتی رو به هر جایگاهی برش قائل بوده، این کار برای دولت آقای روحانی پیامدهای خوبی در افکار عمومی نخواهد داشت.
اما امنیتی شدن آب عنوان گزارشیه که در روزنامه‌های امروز یکی از روزنامه‌ها به چاپ رسید، در این باره برامون میگیم؟
روزنامه شهروند از جمله روزنامه‌ای است که امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش این خبر رو منتشر کرده. این روزنامه با تاکید به اینکه وضعیت آب در ایران فوق بحرانی هست، خبر داده که کمیته امنیت آب در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تشکیل شده. تاکید کرده این روزنامه که پیش بینی های شورای عالی امنیت ملی این بوده که ممکن هست درگیری ها و مشکلات امنیتی بر اثر بحران آب در ایران ایجاد بشه، علاوه بر این بخشی از این مشکلات هم به کشورهای همسایه مربوط است و به همین دلیل چنین کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده.
از آخر روزنامه وقایع اتفاقیه گزارشی داره درباره سرنوشت گورخواب‌های نصیرآباد. ماجرای این گورخواب‌ها شهرام به کجا رسید؟
من روزنامه وقایع اتفاقی رفته و به سراغ این گورخواب ها بعد از 6 ماه که روزنامه شهروند گزارشی در این باره منتشر کرد و بازتاب های بسیار وسیعی داشت، حالا این روزنامه نوشته که اونها رانده از گور و مانده در بیابان هستند، در نیزارهای اطراف نصیرآباد زندگی خودشون رو میگذرونن و به رغم وعده هایی که بهشون داده شده بود هیچ کاری عملا براشون انجام نشده. یک نکته دیگر هم در گزارش روزنامه وقایع اتفاقی هست و اون که آقایی که اولین بار این خبر رو در اختیار رسانه قرار داده بود، اکبر قلی‌زاده که یک دستفروش در نصیرآباد بوده، مصاحبه کرده با این روزنامه و گفته که من مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و بعد از انتشار این گزارش ها به من گفتن که به تو چه ربطی داره و خانواده‌ام دچار مشکل شده.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
نوبت پیام های شما میرسه با صدای شما، ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 00420221122112.
آقای خامنه‌ای، خواستار این شده که قوه قضاییه ترجمدار حقوق عمومی مردم باشد، با متخلفان قانونی برخورد شود. سعید طوسی در بیت رهبری و آرایشگر شخصی شما و استاد پسر شما با تجاوز به 12 کودک زیر 10 ساله به عنوان گاهی قرآن بود پس از سالها قوه قضایی رسیدگی نشد، آیا شما متخلف نیستید؟ متخلف در زیر سایه شما راست میگردد و همه شما متخلف هستید.
چرا جمهوری اسلامی از نشست سازمان مجاهدین انقدر نگران شده؟ مگه آیت الله خمینی در نفل شاتو نبود؟ اونم در فرانسه بود. فرانسه یک کشور آزاد و دموکراتیک است. پس رژیم سابق باید میگفتش که این هم نکته تاریکیه، چون آقای خمینی در نفل شاتو جایگزین شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 50 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. دبیر مسئول هواشناسی استان خوزستان از روند افزایش دما و رطوبت نسبی در شهرهای ساحلی این استان خبر داده. از امروز آخر هفته افزایش رطوبت نسبی و شرجی شدن هوا در نواحی ساحلی استان خوزستان پیش بینی میشه. همچنین از فردا شاهد روند افزایشی دما تا آخر هفته در خوزستان خواهیم بود و ممکن است دمای برخی شهرها به بیش از 50 درجه سانتیگراد برسه.
سرخط خبرها. قطر به تقاضاهای عربستان و متحدانش پاسخ داد. جزئیات پاسخ قطر منتشر نشده، اما پیش از این دوحه تقاضاهای 13 گانه عربستان و متحدانش را غیر قابل قبول خوانده بود. آیت الله خامنه ای میگوید حفظ آبروی نظام اسلامی مهمتر از آبروی متخلفان و خانواده های آنان است. به گفته برخی رسانه ها ایران بخش هایی از مناطق اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده است. سپاه پاسداران از کشف صدها دستگاه تجهیزات جاسوسی و شنود در تهران خبر داد. مخالفان دولت ونزوئلا از برگزاری یک رفراندوم غیر رسمی خبر دادند. مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استکهلم می‌گوید کشورهای دارای سلاح هسته‌ای دست به نوسازی آن می‌زنند. مکرون رئیس جمهوری فرانسه از اجرای اصلاحات بنیادین در سیستم فرانسه خبر داد.
با وجود مقاومت‌هایی که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از خود نشان می‌دهند، فرماندهان عراقی می‌گویند طی روزهای آینده آزادسازی کامل شهر موصل را از تصرف این گروه اعلام خواهند کرد. اما آنچه که از شهر مانده ویرانه‌هایی است که بازگشت اهالی را به خانه‌هایشان تا زمان بازسازی ناممکن می‌کند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
با وجود پیروزی‌های قابل توجه اخیر نیروهای عراقی در بخش‌های کوچک باقی مانده از شهر موصل در تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، اما هنوز مقاومت شبه نظامیانی دیده می‌شود که راهی برای فرار ندارند. از این رو ترجیح می‌دهند تا پای جان بجنگند و این وضعیت را برای غیر نظامیانی که سعی در فرار از مناطق درگیری دارند دشوار می‌کند. همچنان مهاجمان انتحاری با خودروهای بمب‌گذاری شده تلاش می‌کنند در برابر پیشروی نیروهای عراقی ایجاد مانع کنند. سرهنگ دوم مهند تمیمی، فرمانده هنگ اول نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، درباره سیر نبردها به رادیو فردا می‌گوید:
على مشارف او في منطقه النبي جرجيس.
نیروهای ما هم اکنون یورش به منطقه نبی جرجیس را آغاز کردند. آنها منطقه مسجد مکاوی را پاکسازی کردند. حدود 200 تا 250 متر باقی مانده تا واحدهای ما آزادسازی کامل موصل را با مشارکت دستگاه مبارزه با تروریسم، پلیس فدرال و ارتش و پشتیبانی نیروی هوایی و دیگر حامیان اعلام کنند.
فرماندهان عراقی میگویند که این مقاومت‌ها به زودی در هم شکسته خواهد شد و تا چند روز دیگر اثری از داعش در موصل باقی نخواهد ماند.
مناطق باقی مانده در تصرف داعش از لحاظ نظامی مناطقی شکست خورده هستند. منطقه المیدان مانده. امیدواریم ظرف 48 تا 72 ساعت آینده پیروزی نهایی را اعلام کنیم.
بخش قدیمی و تاریخی شهر موصل که نبردها در آن جریان دارد، حاوی انبوهی از ساختمان‌ها و کوچه پس کوچه‌های تنگ است. مسئله ای که از یک سو پیشروی در این قسمت از شهر را برای نیروهای عراقی دشوار می سازد و از سوی دیگر بستری برای مقاومت طولانی تر شبه نظامیان ایجاد می کند. این وضعیت باعث شده ویرانی ها در این بخش از شهر بیش از مناطق دیگر باشد. سرهنگ دوم مهند تمیمی در این باره میگوید
واحدهای دستگاه مبارزه با تروریسم تخصص جنگ در مناطق پرساختمان و کوچه ها را دارند. همانطور که شما هم به تصویر کشیدید، کوچه هایی هستند که ارزششان حداکثر 1.5 متر است و خودروها توانایی عبور از این کوچه ها را ندارند. مجبور به استفاده از خودروهای ویژه‌ای برای تخریب کوچه ها شدیم و عملیات با موفقیت پیش رفت. پس از اینکه منطقه‌ای پاکسازی شد، کوریدورهای امنی برای خروج غیر نظامیان ایجاد می‌کنیم و پس از آن راه‌های دیگری برای پیشروی نیروهایمان باز می‌کنیم.
و پس از پایان کار داعش در شهر میماند بازسازی آن، شهری که 3 سال پیش شاهد چیره شدن داعش بر آن بود و از حدود 9 ماه پیش آغاز عملیات آزادسازی آن توسط نیروهای عراقی. ارتش بود عثمان الغانمی رئیس ستاد مشترک ارتش عراق که به همراه فرماندهان نظامی از منطقه عملیات بازدید کرد به خبرنگاران گفت بالامس
امروز قهرمانان دستگاه‌های امنیتی پایان دولت خلافت را از جایی که آغاز شد اعلام می‌کنند تا صفحه تازه‌ای در استان نینوا با بازسازی و عمران گشوده شود و عراقی‌ها در این استان که یک عراق کوچک است دوران تازه‌ای را آغاز کنند.
اما ماجرای تیم ملی پاورلیفتینگ زنان ایران و واکنش فدراسیون پرورش اندام، رقابت رامین رضاییان با بازیکن اسرائیلی در بلژیک و البته آغاز تنیس ویمبلدون، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران توضیح داده در خصوص ماجرای سفر تیم ملی پاورلیفتینگ زنان به رقابت‌های قهرمانی آسیا، موضوعی که شیرین نوبهاری یکی از ورزشکاران فعال در بدنسازی زنان مطرح کرده بود. در مصاحبه‌ای گفته بود که به عنوان سرمربی تیم ملی پاورلیفتینگ داره تیمش رو مهیای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا می‌کنه. در همین زمینه که خب بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌ها پیدا کرد، فدراسیون پرورش اندام اعلام کرده که اصلا چنین تیمی وجود نداره و تشکیل نشده و بنابر اعلام نایب رئیس زنان فدراسیون پرورش اندام، برخی با اعلام غیر واقعی مسئولیت‌هایی از قبیل سرمربیگری تیم ملی زنان، اقدام به اخذ مبالغی میکنن از ورزشکاران مختلف با این توجیه که اونها رو میخوان به رقابت‌های قهرمانی آسیا برن و به گفته این مقام مسئول در فدراسیون پرورش اندام قصد اونها سودجوییه. خبر بعدی در خصوص رامین رضاییان، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، بنابر اعلام باشگاه استنده در بلژیک به صورت آزمایشی 1 هفته در تمرینات این تیم حضور پیدا میکنه. نکته جالب ماجرا حضور بازیکنی از اسرائیل هست که طبق اعلام باشگاه استنده او هم آزمایشی در تمرینات حضور داره، با توجه به اینکه بازیکن سمت راست خط دفاعی و در واقع وینگر تیم استنده به تیم لاتسیوی ایتالیا پیوسته، از بین این دو بازیکن، یعنی دو بازیکن ایرانی و اسرائیلی، یک نفر قراره رضایت سرمربی تیم استنده رو جلب کنه تا قرارداد با اون منعقد بشه. باشگاهی که در رقابت‌های لیگ اروپا هم این فصل حضور خواهد داشت، این هم در واقع نوع دیگری از رقابت ورزشی ایران و اسرائیل که خب هیچ وقت ما هم مواجه نمیشند. این بار هم قرار نیست رو در رو قرار بگیرن، در یک تیم به صورت آزمایشی هر دو حضور دارن و قراره در پایان هفته و به اتمام رسیدن اردوی این تیم در هلند یکی از اونها مد نظر باشگاه استنده قرار بگیره. و خبر آخر، رقابت‌های تنیس در انگلستان، مسابقات ویمبلدون، گرند اسلم روی چمن، از در واقع میشه گفت معتبرترین رقابت تنیس در جهان آغاز شده. خیلی زود هم شگفتی اتفاق افتاد، دانیل مدودف از روسیه تونست واورینکا از سوئیس و از دور رقابت‌ها حذف کنه. مسابقات ادامه خواهد داشت تا 2 هفته آینده. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
با باشگاه 27 ساله ها عنوانی است که رسانه ها به گروهی از هنرمندان جوان و مستعد دادن که در 27 سالگی به شکل غیر منتظره از دنیا رفتن. بیشتر هم بر اثر حادثه و یا سوء استفاده از مواد مخدر و الکل. چهره های برجسته موسیقی چون جیمی هندریکس و ایمی واین هاوس را بسیاری جزو این به اصطلاح باشگاه به شمار می آورند. روز گذشته به شکلی شگفت‌آور همزمان بود با سالگرد دو چهره مطرح این باشگاه 27 ساله ها، یکی در انتهای دهه 60 میلادی از دنیا رفت و دیگری در ابتدای دهه. بردی افشین امروز به درگذشت این دو هنرمند می‌پردازد.
روز گذشته همزمان بود با 48مین سال روز درگذشت غیر منتظره یک هنرمند جوان و بسیار مستعد، کسی که از بنیانگذاران گروهی بود که امروز اون رو از بزرگان تاریخ موسیقی راک به شمار میارند. برایان جونز که در آغاز جوانی رولینگ ستونز رو تشکیل داد و در روزهای اول فعالیت گروه مرد اصلی اون بود، اما او به واسطه مشکلات ناشی از سوء استفاده مواد مخدر نقشش در گروه رفته رفته کم رنگ شد و یک ماه پیش از درگذشتش از گروه اخراج شد. برایان جونز به علت خفگی در استخر خانه اش از دنیا رفت. بیل وایمن از دیگر بنیانگذاران و مردان ترکیب اصلی رولینگ ستونز درباره برایان جونز گفته او بود که گروه را تشکیل داد، اعضا را انتخاب کرد، نام را انتخاب کرد و جهتگیری هنری را. خیلی تاثیرگذار بود، خیلی مهم بود، استعدادی بسیار برجسته که از بین رفت. هنر و خلاقیت او در جاودانه از گروه رولینگ ستونز به وضوح روشنه. در قطعه با نام Painted Black به رنگ سیاه درش بیار که برایان جونز به شکلی غیر معمول برای موسیقی راک در این اثر از ساز سیتار استفاده کرده. درست دو سال پس از مرگ برایان جونز، ستاره جوان که تحت تأثیر از مرگ آقای جونز برای این هنرمند شعری نوشته بود خود از دنیا رفت، دقیقاً وقتی که او هم 27 ساله شده بود. و او کسی نیست جز جیم موریسون معروف، مردی که از نوادر تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، چهره‌ای به واقع نمادین و بسیار جریانساز در این عرصه، خواننده، آهنگساز و شاعری آمریکایی که با گروه The Doors در انتهای دهه 60 میلادی به اشتهاری جهانی رسید. علت مرگ جیم موریسون هنوز که هنوز روشن نشده، اما پیکر بیجانش در وان حمام آپارتمانش در پاریس پایتخت فرانسه پیدا شد. جیم موریسون با اینکه مدتی کوتاه فعال بود، هم در عرصه هنر موسیقی و هم در فرهنگ عامه تأثیری بزرگ از خودش به جا گذاشت. جیم موریسون نقشی پررنگ در خلق جاودانه های گروه دورز داشت، از جمله اونها تک آهنگی است با عنوان Break On Through، مرزها را در نورد، اثری از اولین آلبوم گروه متعلق به 50 سال پیش.
We go in day to day, out of house, crazy
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. صبحانه با خبر، مهدی طاهپاس هستم و همراه پروانه وعیدمنش بهتون صبح بخیر میگم. ممنون که ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه برنامه صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
قطر به تقاضاهای عربستان و متحدانش پاسخ داد.
آیت الله خامنه ای میگوید حفظ آبروی نظام اسلامی مهمتر از آبروی متخلفان و خانواده های آنان است.
ایران بخشهایی از مناطق اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرد و البته در خبر دیگر ژاپن و کره جنوبی از آزمایش موشکی جدید کره شمالی خبر دادند.
وزیر خارجه قطر روز دوشنبه در سفری به کویت پاسخ کشورش به فهرست تقاضاهای عربستان و سه کشور دیگر عربی را تسلیم امیر کویت کرد. خبرگزاری کویت جزئیات این پاسخ را فاش نکرده، ولی وزیر خارجه قطر پیش از این درخواست‌های چهار کشور عربی از دوحه را رد کرده بود. عربستان، بحرین، مصر و امارات یک ماه پیش با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تندرو اسلامگرا و جانبداری از ایران مناسبات دیپلماتیک و تجاری خود را با دوحه قطع کردند. قطر این اتهامات را رد می‌کند. روز یک شنبه در همین ارتباط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سران عربستان، قطر و امارات گفتگو و نگرانی خود را از ادامه اختلافات آنها ابراز کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز که روز دوشنبه سفر به چند کشور حوزه خلیج فارس را آغاز کرده، خواستار گفتگوهای جدی برای پایان این بحران شده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با آنچه که متخلفان و قانون شکنان در کشور نامید شد. آقای خامنه ای در دیدار مسئولان قوه قضاییه آنها را به حفظ آبروی نزدیکان و خانواده متخلفان فرا خواند، اما تاکید کرد حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهمتر است. پیش از این نهادهای حقوق بشری به کرات از نقض حقوق متهمان و بازداشت شدگان در ایران انتقاد کردند. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه همچنین با تجلیل از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، کسانی را که به گفته او میگویند اجرای بخش هایی از قانون اساسی معطل مانده را مورد انتقاد قرار داد. یک روز پیش از این سخنان آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عدم اجرای بخش هایی از قانون اساسی درباره متهمان و بازداشت شدگان انتقاد کرده بود. در روزهای گذشته درگیری‌های لفظی میان حسن روحانی و مسئولان ارشد قضایی بالا گرفته است.
به گزارش برخی رسانه‌ها در کردستان عراق، نیروهای نظامی ایران روز دوشنبه بخش‌هایی از مناطق اقلیم کردستان در نزدیکی مرز ایران را گلوله باران کردند. بر اساس گزارش‌ها این حملات در نزدیکی شهر چومان در اقلیم کردستان عراق متمرکز بوده و در جریان آن تاکنون یک غیر نظامی زخمی شده است. تلویزیون کرد زبان روداو در اقلیم کردستان عراق به نقل از یک کشاورز در آن منطقه شدت گلوله باران را سنگین توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها هدف این حملات مواضع احزاب مسلح مخالف ایران بوده است، اما حزب کموله اعلام کرده که هیچ یک از نیروهایش در حملات روز دوشنبه آسیب ندیدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران به این گزارش ها واکنشی نشان ندادند. گلوله باران این مناطق حدود دو هفته پس از درگیری نیروهای حزب کموله با نیروهای سپاه پاسداران انجام شده است. در ماه‌های ابتدایی پارسال نیز استانهای غربی ایران شاهد تشدید درگیری نیروهای امنیتی ایران با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و گروه پژاک بود.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه از کشف صدها دستگاه بی سیم، تجهیزات شنود، جاسوسی و استراق سم در شمال تهران خبر داد. به گفته این خبرگزاری همه افراد مرتبط با این تجهیزات شناسایی و بازداشت شدند. بر پایه این گزارش تجهیزات کشف شده از استانهای مرزی و به صورت قاچاق وارد کشور شدند. هنوز هیچ مقام رسمی سپاه پاسداران و یا روابط عمومی آن مطلبی در این زمینه بیان یا منتشر نکردند.
مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کردند یک همه‌پرسی غیررسمی برگزار خواهند کرد. مخالفان مادورو اعلام کردند مردم ونزوئلا خواستار بازنویسی قانون اساسی این کشور هستند. نیکولاس مادورو نیز اعلام کرده است برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان و اصلاح قانون اساسی همه‌پرسی برگزار می‌کند. مادورو معتقد است تشکیل مجلس مؤسسان تنها راه برقراری صلح است. اعتراضات خیابانی در ونزوئلا از 3 ماه پیش ادامه دارد و تاکنون 80 نفر در این تظاهرات کشته شدند.
روز گذشته شرکت فرانسوی توتال و پتروپارس ایران و یک شرکت چینی قراردادی به ارزش حدود 5 میلیارد دلار را برای توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی امضا کردند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این قرارداد.
بازگشت شرکت بزرگ نفتی توتال به ایران بعد از کش و قوس‌های فراوان. توتال فرانسه و پتروپارس ایران دیروز دوشنبه 12 تیر قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی را امضا کردند. شرکت توتال با حدود 50% سهم اپراتور این پروژه خواهد بود و شرکت CNPC چین با 30% و پتروپارس ایران با حدود 20% سهم عضو کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی خواهند بود. قرارداد یاد شده برای تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز و 80 هزار بشکه میعانات گازی امضا شده است. بر اساس برآوردها تا 5 سال آینده پروژه‌های انرژی ایران نیاز به دست کم 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. توتال فرانسه بعد از توافق هسته‌ای و برنامه اقدام جامع مشترک یا همان برجام دوباره به ایران بازگشته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد با توتال فرانسه گفت که مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی برای مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران نیز وجود ندارد.
ما به طور استراتژیک به همکاری همونطور که گفتم با شرکت‌های مثل توتال و شرکت‌های چینی و روسی رو در برنامه‌های راهبردی خودمون داریم. البته ما مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی قائل نیستیم. اون مانع بزرگ و دولت خودشون براشون ایجاد کرده.
این در حالی است که سنای آمریکا محدودیت‌های تحریمی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است. امضای قرارداد میان جمهوری اسلامی ایران و توتال فرانسه در حالی است که پیشتر برخی فعالان مدنی و مجامع حقوق بشری از دولت‌های اروپایی خواسته بودند که در قراردادهای تجاری و اقتصادی با دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را در نظر داشته باشند.
خب برای اینکه ببینیم بازتاب قرارداد ایران با شرکت نفتی توتال در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 13 تیر ماه چه چیزی بوده، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازتاب قرارداد ایران با شرکت نفتی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز عکسیه که خودش رو به نقاد همین قرارداد اختصاص داده و سرمایه‌گذاری 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری توتال در فاز 11 پارس جنوبی گزارش داده. بر اساس این قرارداد البته روزنامه ایران تاکید کرده که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفته که قرارداد ایران با توتال حتما ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین یکی از دستاوردهای برجام هست. روزنامه ایران تاکید کرده که از 18 ماه پیش مذاکرات در این باره آغاز شده بود که روز گذشته این قرارداد منعقد شده. روزنامه اعتماد رفته و به سراغ کارشناسان و همچنین بازتاب‌های بین‌المللی این قرارداد رفته و تاکید کرده که این قرارداد ایران با توتال تلسم سرمایه‌گذاری نفتی در ایران رو شکسته. برخی از کارشناسان سیاسی به روزنامه اعتماد تاکید کردند که این یکی از دستاوردهای برجام هست و حضور توتال در ایران میتونه سبب بشه که بسیاری دیگر از شرکت‌ها هم در ایران سرمایه‌گذاری کنن. روزنامه شهروند یادداشتی منتشر کرده از علی خرم که ایشون تاکید کرده که پیامدها و ثمرات سیاسی قرارداد ایران با توتال بیشتر از حتی قراردادهای پیامدها و دستاوردهای اقتصادی اون هست. ایشون تاکید کرده که بی‌تردید یکی از ثمرات برجام همین قرارداد هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران یادداشتی علیرضا زارکانی رو منتشر کرده. ایشون از چهره‌های اصولگرا هست. همین سه روز پیش ایشون پیشنهاد آتش بس داده بود، حالا نوشته که آتش بس باید به پایان برسه، میان اصولگرایان علیه دولت آقای روحانی و حمله بکنن به این قرارداد، به این دلیل که این قرارداد منافع ایران رو تامین نمی‌کنه. روزنامه کیهان هم از این قرارداد استقبال که نکرده، هیچ حمله هم کرده و نوشته قرارداد با توتال پاداش دولت به خیانت‌های فرانسه است.
بوسه مشاور حسن روحانی آقای حسام الدین آشنا بر دست احمد جنتی خیلی حاشیه ساز بوده در این چند روز اخیر. این مسئله امروز مورد توجه روزنامه شرق قرار گرفته، در این رابطه برامون میگیم؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش علاوه بر این که عکس دستبوسی آقای حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی رو نشون داده که در حال بوسیدن دست آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هست در حاشیه مراسم ترحیم همسر آقای احمد علم الهدا که مادر همسر آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم بوده، این اتفاق افتاده. تاکید کرده روزنامه شرق که در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی این اقدام مشاور آقای روحانی با واکنش‌های منفی مواجه شده، بسیاری اون رو مورد نکوهش قرار دادن. یک یادداشت همین روزنامه منتشر کرده، تاکید کرده که اگر آقای آشنا حتی می‌خواسته ابراز ارادت بکنه به استاد خودش یا آقای جنتی رو به هر جایگاهی برش قائل بوده، این کار برای دولت آقای روحانی پیامدهای خوبی در افکار عمومی نخواهد داشت.
اما امنیتی شدن آب عنوان گزارشیه که در روزنامه‌های امروز یکی از روزنامه‌ها به چاپ رسید، در این باره برامون میگیم؟
روزنامه شهروند از جمله روزنامه‌ای است که امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش این خبر رو منتشر کرده. این روزنامه با تاکید به اینکه وضعیت آب در ایران فوق بحرانی هست خبر داده که کمیته امنیت آب در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تشکیل شده. تاکید کرده این روزنامه که پیش بینی های شورای عالی امنیت ملی این بوده که ممکن هست درگیری ها و مشکلات امنیتی بر اثر بحران آب در ایران ایجاد بشه، علاوه بر این بخشی از این مشکلات هم به کشورهای همسایه مربوط است و به همین دلیل چنین کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده.
از آخر روزنامه وقایع اتفاقیه گزارشی داره درباره سرنوشت گورخواب‌های نصیرآباد. ماجرای این گورخواب‌ها شهرام به کجا رسید؟
من روزنامه وقایع اتفاقی رفته و به سراغ این گورخواب‌ها بعد از 6 ماه که روزنامه شهروند گزارشی در این باره منتشر کرد و بازتاب‌های بسیار وسیعی داشت، حالا این روزنامه نوشته که اونها رانده از گور و مانده در بیابان هستند، در نیزارهای اطراف نصیرآباد زندگی خودشون رو می‌گذرونن و به رغم وعده‌هایی که بهشون داده شده بود هیچ کاری عملاً براشون انجام نشده. یک نکته دیگر هم در گزارش روزنامه وقایع اتفاقی هست و اون که آقایی که اولین بار این خبر رو در اختیار رسانه قرار داده بود، اکبر قلی‌زاده که یک دستفروش در نصیرآباد بوده، مصاحبه کرده با این روزنامه و گفته که من مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و بعد از انتشار این گزارش ها به من گفتن که به تو چه ربطی داره و خانواده‌ام دچار مشکل شده.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
قبل از اینکه پیام‌های تلفنی شماره یک بار دیگه بشنویم، من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم: 00420221122112.
آقای خامنه‌ای، کسانی که خودشون قانون شکنن چطور با کسانی که قانون شکنن برخورد کنن؟
بازم جناب رهبر معظم گل کاشت. تنها مشکلی که مردم ایران دارن همین گیسوی زن هست. ایشون بازم امر فرمودند که امر معروف نهی از منکر. هزاران منکری که تو ایران وجود داره در دنیا وجود نداره. اینا فقط گرفتاره بدبختیشون همین گیسوی زن هست. دزدی ها، این رانتخاری ها، این بیعدالتی ها، اینا هیچ مشکلی برای آقای رهبر نداره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها.
قطر به تقاضاهای عربستان و متحدانش پاسخ داد. جزئیات پاسخ قطر منتشر نشده، اما پیش از این دوحه تقاضاهای 13 گانه عربستان و متحدانش را غیرقابل قبول خوانده بود. آیت الله خامنه ای میگوید حفظ آبروی نظام اسلامی مهمتر از آبروی متخلفان و خانواده های آنان است. به گفته برخی رسانه های ایران، بخش‌هایی از مناطق اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده است. سپاه پاسداران از کشف صدها دستگاه تجهیزات جاسوسی و شنود در تهران خبر داد. مخالفان دولت ونزوئلا از برگزاری یک رفراندوم غیر رسمی خبر دادند. مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم میگوید کشورهای دارای سلاح هسته‌ای دست به نوسازی آن میزنند. مکرون رئیس جمهوری فرانسه از اجرای اصلاحات بنیادین در سیستم فرانسه خبر داد.
شهاب سنگ‌ها و اجرام آسمانی یکی از تهدیدهای بزرگ علیه کره زمین به حساب می‌آیند. سازمان فضایی آمریکا ناسا برای رصد شهاب سنگ‌های سرگردان پروژه‌ای به نام دفاع سیاره‌ای دارد که در حال تکمیل نقشه کاملی از اجرام آسمانی نزدیک زمین است. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهرمان.
اینها تصاویری از تلسکوپ کاتالینا اسکای سرور در ایالت آریزونای آمریکا است. پژوهشگرهای سازمان فضایی آمریکا ناسا از طریق این تلسکوپ سیستم پیچیده‌ای را با کمک ابر کامپیوترهای این سازمان طراحی کردند که در حال شناسایی و تعقیب هزاران جرم آسمانی سرگردان در اطراف زمینه. دکتر اریک کریستنسن، مدیر تیم پژوهشی پروژه دفاع سیاره سازمان فضایی آمریکا، میگه به کمک تلسکوپ کاتالینا اونها میتونن شهاب سنگ‌ها رو شناسایی و نشانه‌گذاری کنن و تحلیل حرکاتی و نوع رفتار شهاب سنگ‌ها رو با دقتی بالا انجام بدن و در صورت خطر برخورد با زمین سناریوهای مختلفی برای دفاع از این کره خاکی ارائه بدن. تلسکوپ کاتالینا در هر 5 دقیقه یک عکس از آسمان میگیره و سپس نرم افزارهای ناسا این عکس ها رو با هم مقایسه میکنن تا شهاب سنگ های اطراف زمین رو با توجه به سرعت و مدار حرکتشون شناسایی کنن. اینها تصاویری از دیگر تلسکوپ ناساست که روی پروژه دفاع از کره زمین در برابر شهاب سنگ ها تمرکز داره. تلسکوپ پن ستارز که در منظره پانورامیک بر فراز کوهی در ایالت هاوایی واقع شده. این تلسکوپ در طول 7 سال فعالیت خودش بیش از 1,000,000 شهاب سنگ رو در اطراف زمین کشف و مطالعه کرده. آقای ریچارد باینسکوت، ستاره شناس دانشگاه هاوایی، میگه پیدا کردن شهاب سنگ‌های سرگردان شبیه پیدا کردن سوزن در انبار کاهه. اگر شهاب سنگی در منطقه خطرناک قرار داشته باشه، اطلاعات مربوط به اون به بخش نظارتی در آزمایشگاه پیشرانه جت یا JPL در ایالت کالیفرنیا فرستاده میشه تا ناسا با دقت مدار حرکتی این شهاب سنگ رو بررسی کنه. اگر کوچکترین شانسی برای برخورد شهاب سنگ با زمین وجود داشته باشه، ناسا روی اون متمرکز میمونه تا اطلاعات بیشتری در موردش کسب کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
سی و نهمین دوره جشنواره جهانی فیلم مسکو با نمایش صدها فیلم از کشورهای مختلف به کار خودش پایان داد، در حالی که رضا میرکریمی فیلمساز ایرانی ریاست هیئت داوران رو بر عهده داشت. محمد عبدی از مسکو گزارش می‌دهد.
فرش‌های قرمز و 35,000 تماشاگر طی 8 روز برگزاری جشنواره مسکو، اما از ستارگان هالیوود خبری نیست. 39مین دوره جشنواره جهانی فیلم مسکو به ریاست نیکیتا میخالکوف، فیلمساز شناخته شده روس، سعی دارد فیلم‌های مختلفی را از سراسر جهان گرد بیاورد، اما خودآگاه یا ناخودآگاه فیلم‌های بیشتری را از آسیای دور میزبانی می‌کند و سعی دارد توجه ویژه‌ای را نصیب فیلم‌های مستقل کند.
Я приглашаю на сцену председателя жюри основного конкурса Реза Меркереми.
Good evening,
رضا میرکریمی فیلمساز ایرانی به چهره محبوب این جشنواره بدل شده. با دو بار برنده شدن جایزه اصلی این جشنواره از جمله سال گذشته با فیلم دختر و حالا امسال به عنوان رئیس هیئت داوران.
ما امیر کریمی رو به عنوان رئیس هیئت داوران انتخاب کردیم چون دفعه قبل جایزه اصلی جشنواره ما رو گرفته بود و یک بار دیگه هم قبلا جایزه اصلی رو برده بود. برای همین فکر کردیم این بار داور باشه، نکنه برای بار سوم برنده شه.
جایزه بهترین فیلم جشنواره امسال به فیلم مرغ مقدس ساخته کوای لیانگ از چین رسید. داستان روزنامه نگاری از پکن که به زادگاهش در یک روستا برمیگردد و مجبور است در برابر آلوده کردن محیط زیست توسط برخی از افراد بایستد. فیلم تصاویر حساب شده ای دارد، هرچند ریتم کند با آن لطمه می زند. یکی از دیدنی ترین فیلم های امسال یک فیلم روسی به نام ماهی بود، ساخته ولادیمیر کوت. داستان پیرزنی که دکترش به او میگوید وقت زیادی ندارد و او که میداند پسرش بسیار گرفتار است، خودش میخواهد ترتیب کفن و دفن خودش را بدهد. یک سوژه تلخ که به طرز روانی با شوخی های مختلف آمیخته شده و صحنه های احساسی زیبایی را میآفریند. پسران ستاره فیلم دیدنی دیگری از فنلاند بود، ساخته ویزا کویسوکانتیلا، که آزادی‌های جنسی را در دو خانواده مختلف در روستایی در فنلاند می‌کاود و تأثیر آن را بر فرزندان آنها دنبال می‌کند. فیلم روایت روانی را از دید یک پسر بچه 13 ساله دنبال می‌کند و لحظه‌های نابی را رقم می‌زند. محمد عبدی، مسکو.
اما همکارم محمد زرقامی در جشنواره فیلم کارلو ویواری در جلسه پرسش و پاسخ از کیسی افلک، بازیگر معروف آمریکایی و هالیوودی، درباره سینمای ایران سوال کرده. ببینیم ماجرا چی بوده.
هلو مستر افلک، مای نیم ایز محمد زرقامی.
سلام آقای افلک، محمد زرقامی هستم از رادیو اروپای آزاد بخش ایران. پرسش من کمی متفاوته. سال گذشته شما برنده جایزه اسکار بهترین هنرپیشه شدید، تبریک میگم. و در همون سال فیلمساز برجسته سینمای ایران اسقر فرهادی دومین اسکار خودش رو برای فیلم فروشنده برد. من دوست دارم بدونم شما این فیلم رو دیدین و همچنین شما با سینمای ایران آشنایی دارین، درباره این سینما چی فکر میکنید علی رغم حاشیه هایی که پیش اومد؟
این پرسشیه که نیاز داره به
آمادگی؟
به غیر از آمادگی پرسش بسیار خوبیه که من خیلی خوشحال میشم درباره اون با شما صحبت کنم. فروشنده رو ندیدم، ولی این رو میدونم که ایران تاریخی طولانی در صنعت فیلمسازی داره. فیلم های خوبی در ایران ساخته شده و به نمایش در اومد. آنچه که بوده و تا کنون هم ادامه داشته اینه که سینماگران ایران در رشد صنعت سینما سهم داشته. از این گذشته بگذار بعد از این جلسه صحبت سازنده مفصل تری در این باره داشته باشیم. من گمان میکنم که بیشتر از شما در این باره خواهم آمد تا شما از من.
اما باشگاه 27 ساله ها عنوانی است که رسانه ها به گروهی از هنرمندان جوان و مستعد دادند که در 27 سالگی به شکلی غیر منتظره از دنیا رفتند، بیشتر هم بر اثر حادثه و یا استفاده از مواد مخدر و الکل. چهره های برجسته موسیقی چون جیمی هندریکس و ایمی واینت هاوس را بسیاری جزو این به اصطلاح باشگاه به شمار می آورند. بردیا افشین گزارش می دهد در این رابطه.
روز گذشته همزمان بود با 48مین سال روز درگذشت غیر منتظره یک هنرمند جوان و بسیار مستعد، کسی که از بنیانگذاران گروهی بود که امروز اون رو از بزرگان تاریخ موسیقی راک به شمار میارند. برایان جونز که در آغاز جوانی رولینگ ستونز رو تشکیل داد و در روزهای اول فعالیت گروه مرد اصلی اون بود، اما او به واسطه مشکلات ناشی از سوء استفاده مواد مخدر نقشش در گروه رفته رفته کم رنگ شد و یک ماه پیش از درگذشتش از گروه اخراج شد. برایان جونز به علت خفگی در استخر خانه اش از دنیا رفت. بیل وایمن از دیگر بنیانگذاران و مردان ترکیب اصلی رولینگ ستونز درباره برایان جونز گفته: او بود که گروه را تشکیل داد، اعضا را انتخاب کرد، نام را انتخاب کرد و جهتگیری هنری را. خیلی تاثیرگذار بود، خیلی مهم بود، استعدادی بسیار برجسته که از بین رفت. هنر و خلاقیت او در جاودانه از گروه رولینگ ستونز به وضوح روشنه. در قطعه با نام Painted Black به رنگ سیاه درش بیار که برایان جونز به شکلی غیر معمول برای موسیقی راک در این اثر از ساز سیتار استفاده کرده. درست دو سال پس از مرگ برایان جونز، ستاره جوان که تحت تأثیر از مرگ آقای جونز برای این هنرمند شعری نوشته بود، خود از دنیا رفت. دقیقاً وقتی که او هم 27 ساله شده بود و او کسی نیست جز جیم موریسون معروف، مردی که از نوادر تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، چهره‌ای به واقع نمادین و بسیار جریانساز در این عرصه، خواننده، آهنگساز و شاعری آمریکایی که با گروه The Doors در انتهای دهه 60 میلادی به اشتهاری جهانی رسید. علت مرگ جیم موریسون هنوز که هنوز روشن نشده، اما پیکر بیجانش در وان حمام آپارتمانش در پاریس پایتخت فرانسه پیدا شد. جیم موریسون با اینکه مدتی کوتاه فعال بود، هم در عرصه هنر موسیقی و هم در فرهنگ عامه تأثیری بزرگ از خودش به جا گذاشت. جیم موریسون نقشی پررنگ در خلق جاودانه های گروه دورز داشت. از جمله اونها تک آهنگی است با عنوان Break On Through، مرزها را در نورد، اثری از اولین آلبوم گروه متعلق به 50 سال پیش.
خب این هم از گزارش موسیقی امروز. اما به پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 13 تیر ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید، ما رو دیدید و البته شنیدید. میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو در فیسبوک دنبال کنید، خبرها و مطالب رو پیگیری کنید، برای ما کامنت بذارید اونجا، نظر خودتون رو ابراز کنید. همچنین میتونید که به آدرس ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com ایمیل بزنید، نظرات خودتون رو در رابطه با خبرها و مطالب رادیو فردا و البته برنامه صبحانه با خبر به ما اعلام کنید. در تلگرام هم میتونید که خبرها و مطالب رادیو فردا رو ببینید. آدرس ما در تلگرام هست telegram.me/radiofarda. ممنون که امروز با ما همراه بودید.
اینستاگرامو نگفتی؟
اینستاگرامو نگفتم، آدرسش رو نمیدونم.
منم یادم رفت.
در اینستاگرام هم اگه سرچ رادیو فردا، یک رادیو فردایی اونجا پیدا میکنید، ما هستیم رادیو فردا و اونجا هم میتونید که پیگیر ما باشید. من ازتون خداحافظی میکنم، شاد و پر انرژی باشید تا فردا.
من همچنان با شما هستم با ادامه خبرها.